قصه دوم.
زکریا و محمد احمد علی تازه از دریا برگشته بودند و داشتن زورقه را به خشکی می‌کشیدند که پیکاپ کهنه بی سر و صدا پیچید و از پشت خرابه ها آمد بیرون. به شیب ساحل که رسید ترمز کرد. راننده که مرد ریشویی بود سرش را از پنجره آورد بیرون. اول دریا و بعد آن دوتا را نگاه کرد. دو نفر دیگر بغل دستش نشسته بودند و هر دو مثل راننده خپله و چاق بودند و عینک به چشم داشتند. محمد احمد علی آهسته گفت: یا ارحم الراحمین، اینا دیگه کیه؟ زکریا گفت: کارت نباشه، نگاهشون نکن، هر کی میخوان باشن. محمد احمد علی گفت: مال این طرفا نیستن، یه جور غریبین، واسه چی اومدن این طرفا؟ زکریا گفت: حالا اومدن دیگه، دلشون خواسته اومدن، تو که نمیتونستی بگی نیان، میتونستی؟ محمد احمد علی گفت: همینجوری ایستادن ما رو میپان. زکریا گفت: بازم که همه چی میترسی، اگه خیلی هولورت داشته بزن به دریا و در رو. محمد احمد علی گفت: میگم زکریا، ممکنه عرب باشن؟ زکریا گفت: عرب؟ عرب باشن؟ اکی تا حالا عرب میترسی؟ محمد احمد علی گفت: نمیترسم زکریا، عرب نمیترسم، همین جوری میگم. زکریا گفت: همین جوری هم نگو محمد احمد علی، تو وقتی ترس ورد میداره خیلی پرت و پلا میگی. محمد احمد علی در حالی که سینه زورقه را گرفته بود و زور میزد گفت: خدا کنه راشونو بکشن برن، ما حوصله‌شونو ندارم. پیکاپ بوق زد. زکریا و محمد احمد علی دست از زورقه کشیدند و برگشتند طرف غریبه ها. مرد 40 ساله‌ای که کاسکت نظامی به سر داشت، کلش را از چادر عقب ماشین بیرون آورده بود و با حرکت دست آنها را صدا می زد. محمد احمد علی گفت: زکریا، نری ها؟ زکریا گفت: چرا نرم؟ میمون مثل تو هستم که همه چی بترسم. محمد احمد علی گفت: ما همه چی نمی ترسم، فقط از غریبه ها می ترسم. زکریا گفت: ما از غریبه ها نمی ترسم. لنگوتش را پیچید دور سر و رفت طرف پیکاپ. مرد کلاه به سر که کلش را از حاشیه چادر بیرون آورده بود و ریش زیادی داشت گفت: سلام علیکم. زکریا گفت: سلام علیکم و علیکم السلام، مرحبا، مرحبا. مرد کلاه به سر گفت: این آبادی چقدر خونه داره؟ زکریا گفت: خونه زیاد داره. مرد کلاه به سر گفت: نخل چی؟ نخلستانم داره؟ زکریا گفت: آره، البته که داره. مرد کلاه به سر گفت: مردمش چه کار میکنن؟ زکریا گفت: بیشترش دریا میرن و ماهی میگیرن. مرد کلاه به سر گفت: جای خوبیه نه؟ زکریا گفت: برای ما که خوبه، برای دیگران نمیدونم. مرد کلاه به سر خندید و گفت: برای دیگران هم خوبه، هر جا که آدمی زاد باشه برکت هست و حتما خوبه. و پاهایش رو گذاشت این ور پیکاپ و پرید پایین. قد کوتاه، تنه پهن و چارگوش، کله گرد و دستهای بسیار بزرگ داشت و پاهایش قد پای یک بچه بود. کیف چرمی کهنه‌ای را با طناب به گردن آویخته بود و دو تا قلم به جیب پیراهنش زده بود. زکریا نگاهش کرد و از اینکه مردی با آن سن و سال آنچنان کوتاه و خپل مانده تعجب کرد. مرد کاسکت به سر با دست به راننده اشاره کرد و دو نفر بغل دستی سرهاشان را تکان دادند. راننده عینکش را جابجا کرد و پیکاپ راه افتاد. زکریا جلو و تازه وارد پشت سر او رفتند، طرف محمد احمد علی که همانطور کنار زورق مانده بود. کنار زورقه که رسیدند، تازه وارد به محمد احمد علی گفت: السلام علیکم. زکریا به محمد احمد علی گفت: زود باش را بیفت بریم طرف آبادی، مهمون اومده. تازه وارد نشست کنار سبد پر از ماهی محمد احمد علی و کیفش را باز کرد و سیگاری درآورد. زکریا و محمد احمد علی سینه زورقه را گرفتند و کشیدند طرف خشکی. تازه وارد سیگارش رو روشن کرد و به محمد احمد علی گفت: از اون چیزا ندارین بذارین زیر سینش راحت بکشین بیرون؟ محمد احمد علی گفت: چرا، داریم، برای جهاز بزرگ داریم، به یکی زورمون میرسه. زکریا لنگر زورقه را برداشت و انداخت طرف شنها. تناب لنگر زورقه را تکان داد. محمد احمد علی هیزم نیم سوخته ای را گذاشت زیر فرو رفتگی سینه زورقه و منتظر ایستاد. تازه وارد بلند شد و بعد هر سه نفر راه افتادند طرف آبادی. تازه وارد پاهایش را گشاد گشاد برمی داشت و چند قدم جلوتر از زکریا و محمد احمد علی راه می رفت. محمد احمد علی آهسته از زکریا پرسید: سراغ کی اومده؟ زکریا گفت: نمی دونم، لابد سراغ یکی اومده. محمد احمد علی گفت: اومده چه کار؟ واسه چی اومده؟ زکریا گفت: نمی دونم واسه چی اومده. محمد احمد علی گفت: نیمده سربازگیری؟ زکریا گفت: نه، تفنگ نداره. محمد احمد علی گفت: شاید تو کیفش چیزی باشه. زکریا گفت: مثلا چی؟ محمد احمد علی گفت: یه چیزی که بتونه بترسونه. زکریا گفت: باز داری خیالات میبافی؟ محمد احمد علی گفت: خیالات نمیبافم، کلاشو نمیبینی؟ زکریا خندید و سرش را تکان داد و گفت: همیشه ژاندار میاد سربازگیری، ای که ژاندارم نیست، شاید اومده سجل بنویسه. محمد احمد علی گفت: نمیدونم. راستی زکریا، اگه بخواد سجل بنویسه چه کار بکنیم؟ زکریا گفت: هیچ کار نمی کنیم، بذار هر چقدر دلش خواست سجل بنویسه. محمد احمد علی گفت: ما یکی نمیخوام، اگه بخواد به زور برام سجل بنویسه فرار میکنم. زکریا گفت: چرا فرار میکنی؟ محمد احمد علی گفت: خب نمیخوام اسممو تو دفتر بنویسن. تازه وارد برگشت و گفت: شما خسته هستین یا عقبتر میان که گپ بزنین؟ زکریا گفت: کار دریا آدمو خسته میکنه. محمد احمد علی گفت: چیزی به نماز مغرب نمونده، گپ میزدیم که بریم مسجد. از وسط دو ردیف خانه گذشتند و رسیدند دم سکوی مسجد. تازه وارد برگشت و از بلندی دریا را نگاه کرد و خندید. محمد احمد علی هم برگشت دریا را نگاه کرد. زکریا آهسته زد به بازوی محمد احمد علی و محمد احمد علی ترسید و خودش را جمع جور کرد. مردها زیر سایبان منتظر غروب نشسته بودند و محمد حاجی مصطفی وضو گرفته با آستین‌های بالا زده نشسته بود روی تابوت تا موقع اذان برسد. جماعت تا آن سه نفر را دیدند بلند شدند و منتظر ماندند. تازه وارد سلام کرد. محمد حاجی مصطفی گفت: خوش اومدی، سلام علیکم، مرحبا. کت خدا گفت: چه عجب از این طرفا؟ و یکی دو قدم جلوتر آمد. تازه وارد گفت: یه دفعه دلم هوای این آبادی رو کرد، میگن آب خوبی داره. آره؟ کت خدا گفت: بخورن امیری هست، سه تا برکه و یه چاه داریم. تازه وارد گفت: ملا چی؟ ملام دارین؟ محمد احمد علی گفت: ملا رو میخواییم چه کار؟ نه نامه میفرستیم، نه دعا و تعویض لازم داریم، الحمدلله رب العالمین. تازه وارد گفت: خوب شد که ملا ندارید، واسه این که من ملامو خط می نویسم، اگه کسی از شما خواست نامه بفرسته یه دعا بگیره بیاد پیش من، یه مدت میخوام اینجا بمونم. کت خدا گفت: ملا نداریم، ما زاهدو داریم که یه سیاس، آدم خوبیه، کارایی بلده بکنه، دهل میزنه، دعا میخونه و اما نوشتن بلد نیست. تازه وارد گفت: من کارای دیگه‌ام بلدم، باطل سحرم هستم، بهرم دارم، یه کارایی هم میکنم، پولم دارم. محمد حاجی مصطفی گفت: نه بیچاره زاهدی جوری نیست، او خیلی فقیره، توی کپر پشت برکه ایوب زندگی میکنه. کت خدا گفت: حالا بفرما، بفرما خستگی در کن. ملا کیفش را درآورد و رفت بالاتر از همه روی حصیر نشست و گفت: آفتاب اینجا کی غروب میکنه؟ زکریا برگشت و آسمان و دریا را نگاه کرد. محمد احمد علی به ملا گفت: هر وقت دلش خواست میره، یه جور غریبیه. نماز که تمام شد پا شدند و رفتند خانه کت خدا. از خانه محمد حاجی مصطفی چراغ آوردند، اول ملا و بعد کت خدا و دیگران وارد شدند. ملا دور و برش رو نگاه کرد و رفت بالای اتاق نشست جلوی پشتی ها و پاهایش را جمع کرد. پسر کدخدا آب آورد. ملا دستایش رو توی لگن شست و بعد کلاهش رو برداشت و گذاشت روی متکا و کیفش رو در آورد و گذاشت دم دستش. زکریا و محمد احمدعلی از اینکه مهمان در خانه کدخدا ماندنی شده بود خجالت می کشیدند. کدخدا رفت سفره آورد و جلوی ملا پهن کرد. بعد خودش همراه دیگران از اتاق بیرون رفت. ملا سفره خالی را نگاه کرد و بعد بیرون را که سیاهی شب مثل پرده زخیمی جلوی در آویزان بود. پسر کدخدا با سینی بزرگی از توی تاریکی پیدا شد. بوی پیاز تازه و ادویه توی اتاق پیچید. ملا جا به جا شد و سینی را در هوا از دست پسر کدخدا گرفت و گذاشت روبروی خودش. پسر کدخدا بیرون رفت. جماعت توی تاریکی پشت سکوی خانه نشسته بودند. کدخدا پرسید آب براش بردی؟ پسر کدخدا گفت آبم بردم. کدخدا گفت خب برو دم در منتظر باش، شامش که تموم شد خبرمون بکن که بریم تو گپ بزنیم. پسر کدخدا آمد و در آستانه در ایستاد. ملا تونت مشغول خوردن بود، بیان که غذا را به جود میبلعید و بعد از هر لقمه جرعه آب میخورد. غذا را تمام کرد و دستش را توی لگن شست. سرش را بلند کرد و پسر کدخدا را که در آستانه در ایستاده بود دید و خندید. پسر کدخدا گفت چیز دیگه ای نمیخواین؟ ملا گفت نه، بیا جا بنداز من بخوابم. پسر کدخدا گفت پدرم میخواد بیاد تو بشینه گپ بزنه. ملا گفت حالا دیر وقته، دیگه وقت گپ زدن گذشته. پسر کدخدا رفت تو و رخت خواب پهن کرد. ملا دراز کشید و خوابید. پسر کدخدا چراغ را برداشت و آمد بیرون و رفت آنور سکو پیش جماعت. زکریا گفت چراغ چرا آوردی؟ پسر کدخدا گفت نمیخواد گپ بزنه، میخواست بخسبه که خسبید. صبح وقتی جماعت از نماز برگشتند ملا را ندیدند. کدخدا سرش رو از سوراخ کنار در برد توی اتاق که ملا را صدا بزند. دید ملا نیست، اما رخت خوابش همانطور وسط اتاق پهن بود. کدخدا به پسرش گفت ملا رفته؟ پسرش داخل اتاق را نگاه کرد و گفت کجا رفته؟ کدخدا گفت ما نمیتونم، شاید از ده رفته باشه. پسر کدخدا گفت از ده که نمیتونه بره، کجا میتونه بره؟ کدخدا گفت حالا که نیستش. پسر کدخدا گفت لابد رفته بیرون نماز بخونه. کدخدا گفت حالا که ما هم مسجد میاییم اونجا که نبود. پسر کدخدا گفت شاید رفته کنار دریا نماز بخونه. کدخدا برگشت و کنار دریا رو نگاه کرد. کنار دریا هیچ کس نبود. در انتهای افق چند جهاز کوچک مثل قوطی کبریت روی آب پخش و پلا بودند. کدخدا گفت اونجا هم نیستش. پسر کدخدا گفت هیچ جا نمیره، دلواپس نباش، اساس و خورجینش همینجاست. کدخدا گفت دلواپس چی باشم؟ اگرم رفت که رفت، تو فکر اینم که چایی درست بکنیم یا نکنیم. پسر کدخدا گفت درست بکنیم بهتره، اگه اونم نخورد خودمون که میخوریم. کدخدا گفت مهمون چای نرم میخوره، ما چای تند دوست دارم. پسر کدخدا گفت حالا یه امروز تو هم چای نرم بخور. کدخدا یک دفعه گفت اونهاش داره میاد. سر و کله ملا از توی کوچه پیدا شد که با پاهای گشاد گشاد راه میرفت و دستهای بلند و بزرگش را تکان تکان میداد. نزدیک شد گفت سلام علیکم کدخدا، حالا احوالت خوبه؟ کدخدا گفت علیکم السلام، سلامت باشی انشالله، حالا احوال شما چطوره؟ کجا رفته بودی؟ ملا گفت رفتم بیرون آبادی نماز خوندم، بعدم رفتم نخلستان، بعدش کنار برکه ها و بعدم تو آبادی چرخی زدم برگشتم. کدخدا گفت انشالله که خوب بوده. ملا گفت خیلی خوب بود، نخلاتونو دیدم، ماشالله چقدر شکری دارین. کدخدا گفت آره، غیر از شکری زامردونم داریم. ملا گفت زامردونم دارین؟ چه خوب، من ندیدم، غیر زامردون دیگه چی دارین؟ پسر کدخدا گفت کپکاب خوبم داریم. ملا گفت راستی کپکابم دارین؟ خیلی خوبه، من خیلی دوست دارم کپکاب بخورم. کدخدا گفت سلامت باشین انشالله. ملا پرسید غیر کپکاب و زامردون دیگه چی دارین؟ کت خدا گفت شکری، شکری هم داریم. پسر کت خدا گفت تو باغ حاجی مصطفی 50 تا هم قنتار هست. ملا گفت 50 تا قنتار؟ ماشالله ماشالله 50 تا قنتار، چه خوب ماشالله. کت خدا گفت آره ماشالله هزار ماشالله 50 قنتار تو باغ محمد حاجی مصطفی هست. ملا گفت تو باغ شما چی هست؟ خوبشو میگم. کت خدا گفت تو باغ ما شکری هست، 4 تا هم کپکاب هست. ملا گفت زامردون چی؟ زامردونم هست؟ پسر کت خدا گفت چرا، زامردونم هست. ملا گفت ببینم تو این آبادی پنگ دراز پیدا نمیشه، میدونی چی رو میگم؟ کت خدا گفت ها باریکلا، پنگ دراز خیلی خوبن. پسر کت خدا گفت پنگ دراز پیدا میشه، اونور برکه ایوب یه باغ کوچیکی هست که صاحب نداره، مثلا مال زاهده، همون سیاهه رو میگم که دل میکوبه ها. ملا گفت خب. پسر کت خدا گفت تو اون باغ ما یه وقت چند تا پنگ دراز دیدم، زاهد شورش نمیرسه، دیگرون میچینن. ملا گفت خوب شد، حسابی شد. کت خدا گفت عزت شما زیاد، خدا طول عمر بده انشالله. ملا گفت میدونین کت خدا، من خیلی دوست دارم اینا رو بخورم. پسر کت خدا گفت چیا رو؟ ملا گفت همینا که گفتم، زامردون، کپکاب، شکری، مخصوصا شکری زرد و خیلی دوست دارم. کت خدا گفت خوبه بخور، همشو بخور. ملا گفت من هر وقت زامردون بخورم تمام درد کمرم، دست و پام تموم میشه. کت خدا گفت آه شفاست دیگه. ملا گفت کپکاب سر حالم میاره، نکه نرمه، تا میخورم خوشم میاد و دلم وا میشه. کت خدا گفت اینو دیگه نمیدونستم. ملا گفت اگه کپکابو بعد از تخم مرغ سرخ کرده بخوری خاصیتش خیلی بیشتره، خاصیتهای جور و جور خیلی خوب داره. کت خدا گفت اینا رو نمیدونستم ملا، لابد همین جوریه که تو فرمایش میکنی. ملا گفت آره پدر، این نعمتهای خدا هر کدوم یه خاصیت داره، یکی درد کمر رفع میکنه، اون یکی سردرد و علاج میکنه، سومی واسه آدم زندار مناسبه، مثلا اگه صبح شکری بخوری عصر اون یکی حالت از همیشه خوش داره. کت خدا گفت آه اینش که معلومه، اگه آدم پیدا بکنه و بخوره حتما حالش همیشه بهتره، اما ملا اینجا مقدرام پیدا نمیشه که همیشه بخوری، اینجا فقط محمد حاجی مصطفی دستش به دهنش میرسه، ولی خب باغ اونم خیلی بزرگ نیست، اونم عائله‌منده، به سیاها و ندارام میرسه، آدم با خداییه. ملا گفت ایناش درست، ولی من تو کتاب خوندم که این همه نخل که تو باغ هست هیچ کدوم بی حکمت نیست، نخلا این آدمان، آدم ها چطور جور و جورن، اونا هم همینطورن، خدا کار بی حکمت نمی کنه. کت خدا گفت باریکلا ملا، خیلی خوب میدونی ها. پسر کت خدا گفت برم چایی بیارم، چایی نرم دوست داری یا چایی تند؟ ملا گفت فرق نداره. پسر کت خدا گفت و چایی تند بخوریم، و رفت طرف خانه. کت خدا گفت بشین ملا، سرپا خسته میشی. کت خدا نشست، ملا هم نشست، اما ملا بعد از نشستن تنها یک وجب کوتاه‌تر شد. ملا گفت میدونی کت خدا، هر آبادی که زن خوب، خرمای خوب و آب خوب نداشته باشه باید ولش کنی بری، فکر میکنی من چند سال داشته باشم خوبه؟ من خیلی بیشتر از تو سن دارم، نگاه کن یه موی سفید تو تمام سرم نیست، اما تو یه موی سیاه نشونم بده ببینم. میدونی چرا؟ هیچ وقت به خودم بد نگذروندم، هر جا رفتم زن خوب پیدا کردم، خوبم خوردم. راستی که از خدا اون در بزرگ کوچه اولی ها مال کیه؟ که از خدا گفت کدوم در؟ ملا گفت دوتا شاخ بالاش زدن و گل میخوای درشتم داره. کت خدا گفت ها فهمیدم، خونه زکریاست، چطور مگه؟ ملا گفت من که از کنار برکه میامدم یه زن همچین چاق و درشتش آب میخورد، من همچین بیخیال که میامدم دیدم رفت اون خونه. راستی کت خدا اون زنه شوهر داره؟ کت خدا گفت ها، او خواهر زکریاست، شوهرم نداره، یعنی داشته اما طلاقش داده رفته جزیره. ملا خندید و گفت فهمیدم که شوهر نداره، از راه رفتنش معلوم بود. میبینی کت خدا چه جای خوبی اومدم. یه ساعت دیگه برو خونه زکریا بپرس ببین خواهرش میخواد شوهر بکنه یا نه، بعد بهش بگو یه بنده خدایی هست که ملاس خط داره، پولم داره، میخواد زن بسونه. اگه گفت بله تو هم بگو مبارکه و قضیه رو ختمش کن. کت خدا گفت میرم. بعد صبر کرد که آفتاب بزنه و زکریا دریا برگرده تا بهش بگم. ملا گفت به نظر تو میگه بله؟ کت خدا گفت حتما میگه، چاره نداره. ملا گفت باریکلا کت خدا، به تو میگن آدم با فهم و شعور. من تا حالا خیلی زن گرفتم، دیگه میدونم خوبش کدومه، بدش کدوم، کدوم به میسازه کدوم نمیسازه. بعضی زن آدم رو خوشحال میکنن، بعضی هم نه. بعضی آدم رو از کنفی در میارن، بعضی هاشون هم کنف میکنن. اما تو کتاب خوندم که زن جماعت همشون خوبن، همه یه دردای یه مرد عذب و چاره میکنن. حال خراب آدم و فقط یه زن میتونه خوب بکنه. بله، کارای خدا بی حکمت نیست. کت خدا گفت مرحبا ملا، اما عیب کارا اینجاست که زن ستوندن پول میخواد، ولا منفعتشو که همه میدونن. ملا گفت مرحبا کت خدا، اما من همیشه پول دارم، حالا برو این یکی رو هم واسم بگیر. پسر کت خدا با آفتابه پر آب پیدا شد. ملا چون باطمه زد و مشتهایش رو پر آب کرد و زد به صورت. با مشت دوم دهنش رو پر کرد، دندانها و لثه هایش رو شست و آب را که ریخت بیرون دهنش رو باز نگه داشت. چند ثانیه بعد یک مشت مگس ریز از ته حلق ملا پریدند بیرون. کت خدا رفت خانه زکریا و برگشت. ملا که نشسته بود جلوی پنجره و پاهای کوتاهش را زیر تنه سنگینش جمع کرده بود پرسید چطور شد؟ کت خدا گفت زکریا هنوز نیامده، رفته دریا ماهیگیری، هنوز بر نگشته. ملا گفت کی بر میگرده؟ کت خدا دریا را نگاه کرد و گفت با محمد احمدعلی رفته، گمونم حالا حالاها دیگه برگردن. ملا گفت بریم کنار دریا پیداشون کنیم. کت خدا و ملا راه افتادند و رفتند کنار دریا و نشستند روی قایق وارونه و منتظر شدند. ماهیگیرها روی دریا پخش و پلا بودند و قایقها همه ایستاده روی آب بی حرکت، عین لاشه هایی که توی یخ مانده باشند. ملا گفت فکر میکنی کی برسن؟ کت خدا گفت هر وقت بخوان میرسن، زکریا همیشه زودتر از دیگرون میرسه. ملا گفت این دوتا نیستن که دارن میان بیرون؟ کت خدا دستش رو گرفت جلوی چشمش رو گفت ها ها خودشون هستن، و با صدای بلند داد زد زکریا، های زکریا. صدای محمد احمدعلی آمد که جواب داد های های. کت خدا دوباره داد زد زکریا، زکریا. محمد احمدعلی و زکریا آمدند طرف آنها و سلام کردند. کت خدا و ملا جواب دادند. کت خدا گفت دریا چطوره؟ خوبه ایشالله؟ زکریا گفت خوبه، خدا برکتش بده. ای یه روز خوب نی، روز دیگه مهربونه کت خدا. کت خدا گفت خدا رو شکر. حالا بشین زکریا. مو ملا واسه مطلبی اومدیم اینجا. ملا خواهر تو رو میخواد، میگه پول داره، یه چیزی هم به تو میده و خواهرتو میگیره، یعنی یه نونخور از سرت وا میشه. چه میگی؟ خواهرت میدی به ملا یا نمیدی؟ زکریا نشست و پاهای کوتاه و دستهای بلند ملا رو نگاه کرد و گفت بیادبی میشه کت خدا، ما عیالم سنگینه و چیزی به فراغتش نمونده، خواهرم میره سر برکه آب میاره، ای شوهرش بدم کسی نیست برامون آب بیاره. کت خدا به ملا گفت راست میگه ملا، ای خواهرش رو به تو بده دیگه کسی نیست براشون آب بیاره. ملا گفت این که مشکل بزرگی نیست، بهش میگم هر روز دوبارم بره واسه شما آب بیاره. زکریا گفت یه چیز دیگه، شوهر آخر خواهرم که حالا رفته جزیره، گفته آخر تابستون که برگشت میاد دوباره میگیردش. حالا وعدهشو به او دادم، چیکار بکنم؟ ملا سیگاری روشن کرد و گفت او کو تا آخر تابستون؟ یه عمر مونده به آخر تابستون. تازه اگه اومد بهش میگی مرد خوبی پیدا شد، بهش دادم، کاری نداره که. حالا تو شوهر نقدی رو رد میکنی؟ زکریا گفت اما یه چیز دیگه، اولا که تو خونه نداری. ملا گفت تو چی کار داری؟ یه خونه دست و پا میکنم، یکی از این خونه های خالی رو میگیرم درست میکنم یا یکی دیگه میسازم، یا اگرم نشد حالا که هوا رو به گرمی میره یه کپر میزنم تا هوا خوب بشه. زکریا گفت بعدشم این که خواهر ما، نه که تعریفش رو بکنم، ما همه میدونن بهترین زن اینجاست. میدونی که مخارج یه همچو زنی خیلی هم سنگین میشه، تو میتونی از عهدش بر بیای؟ ملا گفت مخارجش رو خودم میدم، تو که نمیدی، سنگینم باشه میدم، سبکم باشه میدم. بازم حرفی داری؟ زکریا فکر کرد و بعد سر تا پای ملا رو نگاه کرد و گفت والا نمیدونم. ملا گفت چیه، دو دلی؟ اگه نمیخوای بدی بگو که نمیدم، نترس. زکریا گفت آخه راستش رو بخوای ما هنون نمیدونم تو کی هستی. ملا گفت من معلومه که کی هستم، خط دارم و ملا هستم، پولم دارم. زکریا گفت ها ایناش درست، تو خط داری، کاغذ می نویسی و بالاخره یکی هستی، اینو که می دونم. اما ملا گفت اما نداره، من یه مرد مسلمونم، در این که شک نداری، همه جا میرم و انصافم دارم، من که نمیخوام یه نونخور درست کنم و خودم رو به درد سر بندازم. من به شریعت رسول خدا علیه السلام معتقدم و میخوام زن بستونم. کت خدا و محمد احمد علی صلوات فرستادن. ملا گفت حالا برای من یکی که فرقی نمی کنه، من یه زن لازم دارم، حالا خواهر تو یا خواهر کت خدا یا خواهر یکی دیگه فرقی نداره، فرقش در اینه که میگن خواهر تو بهتره. حالا حسابتو بکن، اگه دیدی صرف میکنه که یه نون خور از سر واکنی که بسم الله. کت خدا گفت بعد حرفی هم نمیزنه زکریا، یه نون خور از سرت وا میشه. زکریا مردد برگشت محمد احمد علی را نگاه کرد. محمد احمد علی گفت لابد کت خدا هم بد نمیگه، شریعت رسول علیه السلام همینه دیگه، کارش هم نمیشه کرد. زکریا فکر کرد و گفت مبارکه، زور بیا خونه ما، یه تیکه ماهی و یه مش خرما پیدا میشه که با هم بخوریم. محمد احمد علی به ملا گفت بیا ملا، منم میرم خونه زکریا، زکریا خودش گفته بود که اگه دریا خوب بود یه روز بیا سر سفره ما، منم میرم سر سفرش. ماهی الحمدلله خوب شده، خدا بده برکت، دیروز و امروز دریا خیلی مهربون شده. مردها برگشتند و با مهربانی دریای صاف و آرام را تماشا کردند. نهار که خوردند، خواهر زکریا آمد تو و رفت در گوشه تاریکی نشست. پیش از نهار صیغه خوانده بودند و محمد احمد علی بعد از خوردن ماهی و خرما رفته بود و ملا نشسته بود بالای اتاق و پاهای کوتاهش را جمع کرده بود زیر تنه بزرگش و چنان به نظر می آمد که اگر بلند شود قدش از زکریا بلندتر خواهد بود. کاسکتش را برداشته و کیفش را درآورده گذاشته بود دم دستش. خواهر زکریا رو به دیوار نشسته بود و هیچ جا را نگاه نمی کرد. ملا دست به شکم کشید و گفت من توی کتاب خوندم که هیچ چیز به اندازه غذا برای حیات لازم و واجب نیست. زکریا گفت ای توی کتاب نوشته باشن که حتما لازم و واجبه. ملا گفت آره تو کتاب نوشته که هر کس خوب بخوره حالش خوب میشه، سردرد و پادرد نمیگیره، باد تنش راحت میشه. زکریا گفت لابد همین جوری است که تو میگی. ملا گفت آره غذای امروز ظهر خیلی با مزاج من جور در اومد، حالا میبینم حالم خیلی خوبه و خیلی هم خوشه، سنگین نیستم، خیلی هم سبکم. زکریا گفت خدا رو شکر. ملا گفت منتها من یه عادت دیگه هم دارم، هیچ وقت بعد از غذای خوب، اصلا بعد از هر چیز خوب نمیخوابم، غذای بد بخورم میخوابم. این کار چند تا فایده داره، اولا که طعم و هر چیز دیگه غذا یاد آدم میره، دوم که شکم بهتر کارشو میسازه و زود هضم و حل میکنه. سوم که خواب زهر غذای بدو میگیره، اما غذای خوب که بخورم نمیخوابم. اولا که طعم غذا یادم نره، دوم که زود حل و هضم نشه، سوم که غذای خوب زهر نداره که خواب لازم داشته باشه. غذای خوب یا هر چیز خوب به آدم قوت میده. قوت که گرفتی بلند میشی را میفتی. میفهمی یعنی چی؟ یعنی سر حال میای. همه اینا رو تو کتاب نوشته. زکریا گفت ما که نمیدونم، ما غیر از کار دریا هیچی نمیدونم. زاهد یه چیزایی میدونه ولی اینایی نمیدونه. ملا گفت نه، کتاب لازمه، بدون کتاب هیچی فایده نداره. زکریا گفت درسته، برای تو کتاب لازمه، برای منم زورقه، تور، میداف و ماهی لازمه. ملا گفت آره زکریا، برای هر کس یه چیزی لازمه، خیلی حرف حسابی زدی. زکریا گفت معلومه، مثلا اگه خونه نباشه آدم چه کار میکنه؟ تو بیابون میخوابه یا رو دریا؟ ملا گفت راست گفتی. ببینم زکریا، حالا از این خونه خالیا میتونم یکی رو صاحب بشم؟ زکریا گفت چرا نمیشه، تو هر کدومو بخوای میتونی، اما همشون خرابن. ملا گفت قصه نخور، پول میدم درست میکنم. زکریا گفت کی؟ ملا گفت همین امروز عصر، حسیر، گپه و هر چیز دیگه هم که لازمه پیدا میکنم. زکریا گفت از کجا میخوای پیدا کنی؟ ملا پرسید مگه نمیفروشن؟ زکریا گفت اینجا که بازار نداره. ملا گفت باشه، غروبی تو مسجد میگم هر کی گپه بخواد بفروشه، تشک و حسیر و ظرف بخواد بفروشه، من خریدارم. زکریا گفت خیر باشه. ملا گفت آره زکریا، شریعت رسول میگه زنگ ستوندی باز فکر راحتیش هم بکنی، هرچی باشه زنم مسلمونه و بنده خداست دیگه. خواهر زکریا برگشت، اول برادرش و بعد ملا را نگاه کرد. ملا سرش را انداخت پایین و نخواست در حضور زکریا خواهرش را تماشا کند.